السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجعل لعنت دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در عذاب بود که ایشون بیان میکردن که کلامون فی معنی العذاب فی القرآن. در ضمن این بحث این مسئله مطرح شد که حقیقت شقاوت و سعادت به ادراک انسان بستگی داره و ادراک انسان هم بستگی به اون مبدعی داره که این ادراک از اون نشأت میگیره، که اون تفکری میشه که این ادراک به اون تفکر تعلق گرفته. پس تمام لذت ها و آلام اون چی که از دنیا آغاز میشه تا بعد از این دائر مدار نوع تفکر انسانه، که این تفکر اثر میذاره و این طرز تفکر اثر میذاره که آدم لذتها و آلامش چی باشه. لذا اگر کسی این، البته این که دائر مدار تفکر میشه نسبیت رو به دنبال نداره که پس جهان چیست، واقعیت بیرونی چه نقشی داره، چون واقعیت بیرونی اون حقیقتی است که مناسب تفکر انسان خلق شده. اگر انسان تفکرش درست واقع بشه با حقیقت عالم تطابق پیدا میکنه و این تطابق خودش میشه در حقیقت لذت. اگر این نسبت درست واقع نشه میشه در حقیقت غلط و میشه خطا و این خودش میشه چی؟ میشه الم. هرچند که ممکنه مدتی انسان این خطا رو نفهمه و احساس لذت بکنه، اما به محض این که این خطا آشکار میشه، حالا اونم مراحلی داره که اگر علمش تفاوت بکنه یا نه برسه به اون حقیقت، بعد ببینه اون چیزی که فکر میکرد نیست، چون این کمال مطلق رو میخواست و این کمال مطلق رو این میدید، بعد میبینه اون نیست، یا اینکه نه چشمش باز میشه یک دفعه به لحاظ مرگ، به لحاظ اون حقیقتی که طلوع میکنه میبینه تمام اون تفکری که تا به حال داشته همه چی بوده سراب بوده. لذا اگر تو دنیا باز شد این لحظه مرگ آسان میشه براش، چون این تفاوت رو ادراک کرده و دنبال حلش بوده. اگر کسی تو دنیا براش باز نشد این حتما لحظه مرگ آشکار خواهد شد، اما اون لحظه سخت‌ترین لحظه میشه براش. لذا مرگ انسان، جدا کردن انسان از اغیار، جدا شدن انسان از اغیار، هر چقدر این غیر رو خودش بیشتر ببینه مرگ براش سخت‌تر میشه. هر چقدر این رابطه درست‌تر و دنیا شکل بگیره، خودش رو خودش بیابد و غیر رو خودش نیابد، این در لحظه مرگ، مرگ براش آسان‌تره، چون لحظه مرگ جدا کردن انسان، انسان رو از غیر خودشه. هر چیزی که غیر خود انسانه رو ازش جدا بکنه، حالا اگر معاصیه، اگر نگاه غلطه، اگر خلاصه باورهای غلط، هر چی که هستش اینو میخوان از اون غلط جدا بکنن. وقتی میخوان جدا بکنن، هر چی این قبلا محقق شده باشه، لذا میشه کشم ریاهی، مرگ براش میشه کشم ریاهی، چون مطابق بوده. اما اون دیگری هم میشه در حقیقت چی هستش؟ این شدیدترین در حقیقت اون عذابی که ممکن بوده برای این پیش بیاد، که مثل اون چنگکی میمونه که در تعبیر مرحوم امامزاده آقای ملکی تبریزی در اون لقائی است، که مثل چنگکی میمونه که شاخه های این چنگک خلاف باشن، بعد اینو بخوان بکشن تمام این تار و پود، نه نظام بدنی رو فقط، این نظام بدنی حکایتیه، وجودیش رو از این اغیار با این تار و پود چکار بکنن؟ جدا بکنن. منتها چنگک تار و پود بدنی مطابق بدنه، چنگک تار و پود وجودی غیر بدنی هم مطابق اونه، که اینو میخوان از اغیارش جدا بکنن. خب پس همه ادراکات، لذت ها و علم ها و سعادت و شقاوت ها تابع ادراکه، که ادراک هم نشأت گرفته از اون چی هستش؟ طرز تفکر و اون طرز در حقیقت ایمانیست و باوریست که پیدا کرده. لذا دو نفر ممکنه نسبت به یه چیزی هر دو مثلا چی باشه؟ یه سختی خاصی براشون پیش بیاد، یه سختی باشه. مثلا فرض کنید یه زلزله پیش میاد و همه یا چند نفر یک چیز خاصی رو ازشون از دست میره، اما یک کسی با یک نگاه دیگری این براش قابل تحمل میشه و میتونه در حقیقت این رو به راحتی پشت سر بگذاره، دیگری براش غیر قابل تحمل میشه چون همه چیشو از دست میبینه، داده چیزی دیگری میبینه برای خودش نداره و باعث میشه اون هم سکته بکنه و اون هم با این فشار چی بشه؟ از دست بره و خودشو از دست. این نگاه در حقیقت حتی توی دو لحظه ی عمر انسان ممکنه یک واقع برای انسان پیش بیاد، در دو لحظه زندگیش دو جور براش به اصطلاح چی بشه؟ اون لحظه ای که توی عالمی زندگی میکرد و با یه باوری بود، این میشه براش به اصطلاح عظیم و سخت. لحظه دیگری که باور دیگری برای این بود نسبت به همین واقع، میشه براش چی؟ ساده و قابل عبور. بله،
همونطور که اول بحثتون فهمیدیم، یعنی این عالم یه حیات عینی خارج داریم تو عالم هم، یعنی مثال رو برزن.
بله داریم، اونجا داری. منتها اینجا تفاوت بین اینجا این است که من میتونم از عالم بیرونی تصوری از خودم رو داشته باشم که این تصور ممکنه تطابق داشته باشه، ممکنه تطابق نداشته باشه در عالم اینجا عینی مادی، اما در عالم امر اونجا تصوری جدایی از اون حقیقت بیرونی نیست که اونجا تطابق دائمیه. یعنی وقتی انسان با اونجا ادراکی به اونجا صورت میگیره، ادراکی به صورتی از اونجا تعلق نمیگیره، بلکه ادراک به خودش تعلق میگیره. چون ادراک به خودش تعلق میشه علم حضوری، چون در اونجا علم حضوریه اونجا تطابق و عدم تطابق مطرح نیست، ولی چون در عالم دنیا علم حصولیه این تطابق و عدم تطابق مطرح میشود. هرگاه میفهمه تطابق ندارد برای این چی میشه؟ عذاب میشه، چون میبینه سرمایش و استعدادش رو چکار کرده؟ از دست داده و میفهمه اون سراب بوده. فکانت سرابا، که این سراب بودن یک در حقیقت علم است برای این که آدم تشنهی که با اوج تشنگی یه جایی رو آب ببینه، اون آخرین توانهاش هم صرف کنه تا برسه به اونجا، برسه به اونجا توانش تمام شده، بعدم ببینه چیه این؟ سرابه. درسته؟ که این که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، که وقتی که میرسه به اونجا فلم چی هستش؟ فلم چی؟ یحسبه الظمآن ماء فلم ما وجدهو فلم ما، نه یه چیز دیگه است که و توفاه و حسابه، که در حقیقت فوجد الله عنده فوفاه و حسابه، که وجد الله عنده یعنی اون حقیقت و واقعیتی رو که این داشته که سراب بودن اینجا براش آشکار میشه و وجد الله عنده توفاه و حسابه، که این تو این عالم که علم حصولیست اینجوریه، اما تو جایی که علم حضوری باشه دیگه اینجوری نیست. علم حضوری متن واقع رو آدم میابد، نه صورتی از واقع رو. لذا اونجا لذت و علم، لذت و علم خیالی نداریم در اونجا. تو عالم دنیا خیال داریم، بین واقعیت و آرزوی ما خیال حائله، اما در اونجا خیال حائل نیست، بلکه اون چه که در حقیقت محقق است اونجا در حقیقت برای انسان هم میگن تعبیر نست که اونجا عالم حس داریم و عالم عقل، عالم خیال نداریم. عالم خیال اینجا خلاصه حائله، که خیال که میگیم یعنی ذهن در اینجا. خب اینم یه نکته پس دقیقیه که اگر ما تصحیح تفکرمون رو بکنیم لذت و علم ها اونم تصحیح میشه. حالا این یه رساله خیلی زیباییست که همون رساله نور وحدت که به صلاح مرحوم علامه طباطبایی هم این رو به صلاح درسی با شاگرداشون میخوندن و جز و اولین کتاب هایی بوده که توی به صلاح اون طریق به صلاح سلوکی که داشتن خونده میشده و دقت میشده، اون نور وحدته. که نور وحدت رساله ایست که چاپ های مختلفی هم شده که اونجا حالا با خطاب بعضی چاپاش ای سید ای سید و شما ای درویش ای درویش، حالا دیگه اون هر دو آمده، که اونجا یه نکتش این است که ای سید درویشی تصحیح خیال است. یعنی اگر کسی میخواد حقیقتش اون نگاه در حقیقت فقری تو وجودش حاکم بشه، اون نگاه وحدت تو وجودش حاکم بشه، از خیال باید آغاز بکنه، تصحیح خیال است که خیال اگر صحیح شد همه اینها دنبال او حل میشه. لذا ما چون خیالاتمون کسرات رو تعلقات رو اینها رو ایجاد میکنه، این کسرات و تعلقات مربوط به مرتبه خیاله که علم حسی بشه، علم محسوسه و علم حصولی بشه امکان پذیره. اگر این تصحیح شد اون موقع تمام مراتب بعدی تصحیح هست که اونجا بیان خیلی زیبایی دارد که این با این مطلب که درویشی تصحیح خیال است که اگر این خیال تصحیح شد وحدت محقق میشه. خب تا اینجا تطبیق شده بود که پنج مرتبه را ایشون شمردن که گفتن گاهی چون نظام روح و بدن داریم گاهی سعادت روحی است. تو اونجا که سعادت روحی تنهاست، سلام علیکم ورحمت الله، مثال به علم زد ایشون دیگه که اونجایی که علم انسان ممکن است تو نظام علمی نظام بدنیش رو اصلا غافل باشد، ممکنه در حالتی که مشغول علمه از نظام بدنی غافل شد. غفلت از نظام بدنی یعنی لذت و علم برای بدن مطرح نیست، چون مشغول در حقیقت چی هستش؟ به نظام علمی یا شأن در حقیقت روحیشه. فقط این انسان جامع نیست. انسانی که سلام علیکم در لحظه‌ای که انسان توجهش به نظام روحی به گونه ایست که از بدن بالکل غافل است، این مرتبه کمال هست، اما انسان کامل نیست. لذا انسان کامل اونیست که در عینی که به نظام روحیش توجه دارد نظام بدنیش هم چیه؟ متوجهه. بله اگر بخواد میتونه به نظام بدنیش متوجه نباشه، اب نداره. مثل امیرالمومنین علیه السلام برفرضی که این به صلاح مستند باشد که تیر رو از پای حضرت میکشن حضرت متوجه نمیشه در حال نماز، این میخواد متوجه نباشه، اما همین در حقیقت وقت رکوع چی هستش؟ وقت رکوع صدقه میده، چون امر الهی ما متوجه هست. این جامعیت اینه که اگر به یکی مشغوله دیگری غافل نمیشه، چون انسان حقیقت جامعه همه مراتب جامعیتش با هم پیش او در حقیقت چی هستن؟ حاضر هستن. پس اگر علم رو کسی مشغول از بدن غافله اب نداره، یه مرتبه از کمال هست، اما این کمال کامل نیست. کمال کامل اونجاییست که در اینی که انسان تو نظام به اصطلاح روحی عروجی دارد و کمالی دارد، نظام بدنیش رو هم غافل نیست ازش، اونم سر جاش محفوظه. لذا میبینید که داره تدبیر بدن رو میکنه در اینجا، ولی در این حال میگه هرگز حدیث حاضر رو غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر. من در میان جمع یعنی نظام بدن، دلم جای دیگر است نظام روح، و هم نظام بدنش رو توجه دارد که در میان جمع است، با اینا گفتگو میکند، حرف و حدیث دارد، اما در این حال دلش جای دیگر است که این مانع نمیشه در میان جمع بودن از اینکه جای دیگر. دلش جای دیگر است یعنی نه که رفته باشه جای دیگری، یعنی اون دل توجه به اون حقیقتی داره که برای اون کماله، ولی این بدن هم در میان دیگرانه و با اونها داره گفت و شنود میکنه، اونا فکر میکنن پیش ایناست، پیش اینا هم هست در نظام بدنیش. بله خب این تتمه از این مونده بود که فهازا ما یتحصل من کلام تعالی فی معنی العذاب و کلام تعالی معذالک لا یستن کف ان تسمیت شقاء الجسمانی. میگه بله البته این منافات نداره که اگر یک کسی مبتلای به مشکلات بدنی میشه رو ما این رو یک نوع در حقیقت چی بگیریم؟ یک نوع عذاب بگیریم، که در قرآن هم به کار رفته که در مورد حضرت ایوب آمده که انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، بدن من گرفتار چی شدم؟ درد و عذاب شدم. اب نداره که به کار رفته عذاب در رابطه با چی؟ درد بدنی که یک ولی الهی هم تحمل میکند، که در اینجا آمده که خطاب به خدای سبحان عرض میکند که انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. و قال تعالی و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، که به قوم حضرت موسی علیه السلام میفرماید که یادتون نرفته باشه که ما شما رو نجات دادیم از اون چه که یسومونکم سوء العذاب، با شما چه معامله ای میکردن؟ بدترین نوع عذاب رو. خب پس اینم پس معلوم میشه بر بین اینا مؤمنین بودن یا نبودن؟ بودن. با این حال میفرماید که سوء عذاب برای اینها به کار رفته است. یقتلون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. فقط در حقیقت ایش میگه اینجا پس میفرماید که اینجا تو این کلمات به کار رفته که فسمی ما یصنعون بهم نامیده شده ما یصنعون بهم بلاء و امتحانا من الله و عذابا فی نفسه لا منه سبحانه. اونی که به خدا نسبت داده میشه میشه بلا و امتحان، اونی که به خودشون یا شیطان نسبت داده میشه میشه چی؟ عذاب. عذاب رو برای مؤمنین به خدا نسبت نمیدن. اینم یه نکته است که و فی ذلکم بلاء من ربکم، ابتلا از جانب خدا. اما یصومونکم سوء العذاب، به شما چی رسیده؟ عذاب بد رسیده. اینو به خدا نسبت نمیده که. یا اون بالا نسبت به ایوب علیه السلام فرمود انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، شیطان در حقیقت کار کرده به نصب و عذاب، نمیگه از جانب خدا. پس از جانب خدا اصطلاح عذاب برای مؤمنین به کار برده نمیشه، اما اگر به کار برده شده معلوم میشه از جانب خودشونه یا از جانب شیطانه که عنوان عذاب، اما از جانب خدا ابتلاه. خب
در دنیا
بله،
در دنیا عذاب،
خب بله دیگه، در دنیا. در مورد آخرت هم عذاب به اصطلاح تو روایت ما به کار رفته، ولی در حقیقت اون عذاب تطهیره دیگه برای مؤمنین. برای مؤمنون عذاب چیه؟ نعمته. چرا؟ چون میخواد تطهیرشون بکنن. مثل این میمونه که شما اگر میرید پیش دکتر، دکتر در حقیقت یک آمپولی به شما بزنه، یک جراحتی مثلا جراحی بکنه، این عذابه یا نعمته؟ نعمته، اما در این حال درد داره. از کدام میشه بلا دیگه، میشه همون ابتلا، همون عنوانش میشه ابتلا. یعنی عنوان در دنیا رو میذارن ابتلا، همین رو. یعنی براتون مشکلات پیش میاره، براتون سختی ها پیش میاره. اخذناکم بالبعصا و الضراب، خود خدا فرموده دیگه، اینا میشه در حقیقت ابتلا. لعلهم یتضرعون، که ابتلا میشن. لذا خدا استنکاف کرده که عذاب رو در دنیا به خودش نسبت بده، نسبت به مؤمنین بله، اما به صدر کفار آمده. بله دیگه، نه دیگه، اونجا دیگه در حقیقت نیست، اینجا امتحانیه، چون میتونه دو طرف انتخاب بکند، انتخاب براش هنوز هست. یعنی مؤمن تو همین ابتلا خدا یه راه جدیدی براش باز میکنه. مثل این میمونه که انسان گاهی با معصیت خودش وارد یه مرحله‌ای میکنه که اینجا گاهی بنبسته، گاهی خدای سبحان با یه ضربه اونو برمیگردونه به یه رتبه قبل که این دوباره انتخاب بکند، که میتونه دوباره انتخاب صحیحی داشته باشه. یعنی مثل این میمونه که آدمو گاهی اردنگی میزنن تا برش گردونن از یه مسیری که غلطه، منتها بازی قدرت انتخاب این اردنگی نمیبرش حتما تو مسیر صحیح، برش میگردونه یه رتبه قبل، که این رتبه قبل چی هستش؟ قدرت انتخاب پیدا کند دوباره. لذا نمیخواد به جبرم ببرش. اما تو آخرت اینجوری نیست. تو آخرت اون ابتلاعاتی که ایجاد میشه چیه؟ اونجا داره اون شاخه بد رو میبره از انسان تا به زور انسان در حقیقت چی بشه؟ اونجایی که انتخاب نکرد، درست انتخاب نکرد، این شاخه بریده بشه تا اون وارده باعث بشه قهرن وارد اون شاخه چی شده باشه؟ دیگه انتخاب نیست، چون اونجا عمل جدید نیست. تا اینا که بریده بشه ناچار که انده این در حقیقت تو این درخت، توی اون تنه درخت باقی مونه. مون تا تنه درخت باقی مونه، هر چقدر اون تطهیر امکان پذیرتر باشه، ممکنه که این در حقیقت به مراتب بعدی هم صعود بکنه. خب میفرماید که قوله تعالی ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما. این آیه بلا فاصله دنبال آیه قبل که آمد، که آیه قبل بحث این بودش که ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید. بله جلد دوازده رو نهی بردم، یادم رفت. آره انتقام رو، آره میخواستیم بخونیم، یادم رفت بیارم. یعنی گوشم دم دستم هم بودا، همین الان اومدم دیدم نیستش همراه، اولی که در آوردم فکر کردم البته توی کیف دیگه هم تو ماشین هست برای درس دیگه، ولی اون برای بحث دیگه گذاشته بودم. همون که گوشم تو این اول اونو بس کیفو گذاش کردم، بعد دیگه تو این نبوده بذارم دیگه، واسم نبوده. بله در حال اون بحث انتقام رو دوستان تو جلد 12 که آدرس رو دادیم ببینن، بحث خیلی خوبیه اونجا هم. در اینجا میفرمایند ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. ببینید یه بحث لا یخفا داریم، یه بحث فی الارض ولا فی السماء داریم، که این دو تا بحث مهمی است. که اولا این است که چرا فرمود فی الارض ولا فی السماء؟ در قرآن گاهی میفرماید که مثلا لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اول چی رو میاره؟ سما رو میاره. در اینجا اول چی رو آورده؟ عرض آورده. یعنی هر کدوم از اینها حکمتی دارد. یعنی اینجور نیستش که تفنن در تعبیر باشد، بلکه حکمت مسئله رو باید فهمید. اونجایی که حرکت از پایین به بالا میخواد شکل بگیرد، نشون بده از اینجا اینو حرکت بده. لذا چون میفهمد ان الله لا یخفی علیه شیئون، خدا در حقیقت چیزی براش مخفی نیست، چون میخواد انسان این نسبت علمی حضرت حق رو بفهمد، مشهودات انسان از عالم دنیا شروع میشه که اینها رو میبینه. پس حتما اینا مخفی نیست، فل ارزش مخفی نیست. از اینجا شروع میکنه که کمتره و آشکارتره و روشنتره تا به فسماک باطنه برسوند. دقت میکنید که میگه نه فقط اینها مخفی نیست، بلکه اونی هم که فسماک غائب است و باطن است اونا مخفی نیست. خب از کم به بالا میرن دیگه تا بتونن چیکار بکنن، تا این در حقیقت درست باشه بیان. اما اونجایی که میخواد مالکیت حضرت حق رو بیان بکند، درسته اون مالکیت از بالا میخواد کشیده بشه تا برسه به پایین. میخواد بفرماید که همه مجردات ملک حضرت حق هستن، همچنین همه مشهوداتی که تو میبینی، یعنی قدرت و سیطره قدرت حق رو میرسونه در ملکیت. هم نظام علی که در حقیقت تو نظام علت عالم است، هم نظام معلولی که در نظام در حقیقت تو میبینی. اینجور نیستش که فقط به نظام علت خدا بسنده کرده باشد، نه، تمام نظام علت با شموخشون، با تمام نظام معلول، با تمام تنزلشون، همه ملک حق است. چون ممکنه اونجا بگه کسی خدا مقدستر از این است که بخواد مالک چی باشد؟ زمین باشد. زمین دیگه ارزشی ندارد، خدا مالک آسمان است. میگه نه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. فکر نکنید که فقط بزرگ‌ها رو در حقیقت او مالک است، نه، همه هستی رو مالک است که کوچیکام میشه. پس مناسبه به این که این در حقیقت میخواد چی رو بیان بکند به تناسب با موضوع، گاهی سما مقدم میشود، گاهی ارض مقدم میشد. اگر آدم اینها رو گاهی حساب کنه، بتونه حکمت‌هاشو در بیاره، اصلا مدل پیدا می‌کند. اینا همه روش تبلیغه دیگه، ببینید، نه، همه روش تبلیغه، تاکتیک های تبلیغی است که تو تبلیغ باید چجوری حرف زد، چجوری وقت منتها اینها در حقیقت اگر به انسان روش و مدل داد، تونست انسان اینا رو احساب کنه، اون موقع میتونه توی اگر میخواد یه بحثی رو مطرح بکنه از کجا آغاز بکنه تا به کجا برسونه. این به سلام بستگی داره که نوع بحثش چگونه باشد، تا این نوع بحث اقتضا بکند که از بالا به پایین بیاد یا از پایین به بالا بره. ما معمولا کمتر به اینا توجه داریم. گاهی دوستو مثال میزنیم، گاهی مثالهای قوی رو میزنیم، فکر میکنیم این اثر گذار. نمیدونیم که تناسب حکم موضوع میخواد. تناسب حکم موضوع لازم میاد گاهی از مثال ضعیف شروع کنیم تا به مثال قوی برسیم. خب این یه نکته در رابطه با
سماج رو مطرح.
خب به خاطر این که لایق و علیه شیء، چون انسان دو لایه وجودیه در حقیقت عالمو داره، میگه ظاهر و باطن، مثل الا له الخلق و الامر. کی موقع است ما، حالا اینم یکی از بحثایی که تو بحث بعدی میاد، که یه موقع هست ما فقط عالم رو به عنوان ظاهر و باطن، غیب و شهادت میبینی، این ثنائیه، غیب و شهادت، یعنی غیب با همه مراتبش خودش چی هستش؟ یکی حساب میشه. شهادت هم با همه مراتبش خودش چی حساب میشه؟ یکی حساب میشه. عرض رو کنایه از شهادت، سما رو کنایه از چی؟ از غیب عالم، که این در حقیقت همه رو شامل بشه. وقت گاهی نه، توجه به مراتب داریم، مراتب خفا داریم، که اونجا چی میشه؟ سماوات سبع ذکر میشود، که یعنی خود سما رو با سماوات سبع ذکر میکنن، که اونجا مراتب هم لحاظ میشه. اونجا مراتب، خود اینا خیلی ظرافت داره، میگم همینا تو نظام تبلیغی اگر میشد اینها رو به عنوان روش های تبلیغی انسان استخراج میکرد، چرا سماوات سبع میاد، چرا در حقیقت سما میاد، اینا خود. و غیر از این که اینجا بعضیا خواستن، همینجا مرحوم علامه اشاره کرده که فی الارض و لا فی السما، خود ظاهر و باطن انسان رو هم شامل میشه، غیر از اون ظاهر و باطن هستی که غیب و شهادت هستیه، این به لحاظ انسان هم فی الارض و فی السما، که نظام فی الارض مشهودات انسانه، فی السما معقولات انسانه، که اونجایی که تو نظام تعقلیشه، تو نظام نیت هاست که دیگه دیده نمیشه. پس نظام فی الارضش مشهوداته و مرئی هاست، نظام فی السماش غیر مرئی هاست، که اونهایی که باز چشم دیده نمیشه. اینم ایشون اینجا بیان کرده. جان تفنن در نگاه قرآنی به این نگاهی که متفنن صرف باشه عبث میشه، چون تفنن فقط بر رفع خستگیه دیگه، درسته؟ تفنن یعنی در حقیقت اگه مقصود از تفنن این باشه، اما اگر از تفنن مقصود این باشه که خدای سبحان تکرار به کار نمیبره و این تکرار علاوه بر اینکه تکرار نیست، حکمت‌هایی هم در کنارش هست، خوب نداره. یعنی در حقیقت میتونست با لفظ دیگه هم همین رو بیان بکنه، اما با همون لفظ سابق هم میتونست این رو بیان، اما تغییر در لفظ هم داده، ولی تغییر در لفظ فقط نیست. هبی نداره. میگم توی بحثی موقع ادبی شما میکنید، اما یه موقع دارید بحث وجودی میکنید، یعنی تو بحث ادبی هبی نداره، اونجا تو همون حد بحث بشه. اما اگر کسی نگاه در حقیقت دقیق قرآنی داره، مثل مرحوم علامه این نگاه رو داره، ایشون میفرماید که نه، صرف تفاوت‌های ادبی برای این که بخواد این، نه این، اگر کسی دستش بسته بود چاره نداشت، اگر بخواست تکرار نکنه باید صرف در حقیقت عدم تکرر ادبی رو بیاره تفنن، اما خدای تبارک و تعالی دستش بسته نیست، چون احاطه دارد، اونجایی که تفنن در عبارت هم به کار میبرد حتما تفنن در معنا رو هم لحاظ کرده. دقت کردید؟ چون دستش باز است، لزومی نداره ما دستمون بسته است میخوایم ملال ایجاد نشه یا زیبا بکنیم، چیکار میکنیم؟ تکرر رو حذف میکنیم، مثلا تفنن به کار میبریم، اما خدای سبحان دستش بسته نیست، همونجایی هم که داره تفنن به کار میبره حتما تعدد معنا رو هم لحاظ میکنه که این زیباتر میکنه. قطعا اساس بر این است که چی باشه؟ حرف تأسیسی باشه دیگه، درسته؟ تکرر دلیل میخواد. پس اگر این است مطابق از حرف زدنه که حرف جدید و معنای جدیدی هم الغام میشه. اما اینجوری نیستش که اگر یه قرینه ای بود برای این که میخواست این فقط تفنن باشد عیبی داشته باشه، نه عیبی نداره، اما قرار بر این نیستش که اصل این باشد، اصل بر اون است مگر خلافش ثابت بشه که نه چیزی نتونستیم ما پیدا بکنیم، اونجا هم میگه ما پیدا نکردیم. بله خب در ادامه میفرماید که به اصطلاح بله اینم که لا یخفا علیه، با توجه به این که جریان اینا مقدمه چینی و زمینه چینی برای جریان چیه؟ برای جریان این مثلا نصارای نجران است که آمدند و با اون نیتهایی که داشتن، اینا همه آیات از همه 6 آیه اول زمینه چینی برای اون جریان نصارای نجرانه که این یه تهدیدی هم برای اونها هست که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، که اینجا می آورد که قد علل تعالی عذاب الذین کفروا بآیاته قبلا، تو آیه قبل انه عزیز ذو انتقام، که عرض شد که ذو انتقامش از فروعات عزیز، لكن لما کان هذا تعلیل، که این علل، اینا الفاظ رو یاد بگیریم که عزیز ذو انتقام علته، اسم علت، اسم الهی، پس هر جا اسم الهی به کار برده میشه اسم الهی علت حکم میشه، علت در حقیقت اون موضوع میشود. لما کان هذا تعلیل لا یخلو ان حاجت الی ذمیمت که تنظم الیه، که اون حاجت چیه؟ لیت المطلوب، تا مطلوب تمام بشه، فان العزیز عزیز ذل انتقام یمکن ان یخفا علیه کفر و بعض من کفر به نعمته فلا یبادر بالعذاب والانتقام. بله خدا عزیز انتقام هست، اما باید کفر رو بشناسه تا عزیز انتقامش بتونه اونجا حاکم بشه یا نه. میگه بعضی ها کفر ممکنه بگن اگر مخفی کنیم عزیز انتقام شامل حال ما نشه، بعد اینجا خدا میفرماید عزیز انتقام هست، اما در این حال چی هستش؟ لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، نه در ظاهر نه در باطن چیزی هم ازش مخفی نیست. پس اگر در درونی ترین لایتونم کافر بودید، این چی هستش؟ شامل عزیز انتقام شامل او هم میشود. بله فعقب لذلک الکلام به قوله ان الله لا یخفا علیه فبین انه عزیز لا یخفا علیه شیء ظاهر علی الحواس ولا غائب عنها، این تو برداشت اول که غیب و شهادت رو به لحاظ بیرون بگیریم. و من الممکن ان یکون المراد من ما فی الارض و ما فی السماء الاعمال الظاهره القائمه بالجواره و الخفیه الکامنه فی القلوب، این رو بگیریم که بگیم اعمال نیت ها، یعنی اون اعمالی که نیت های ماست در درونه با اعمالی که در ظاهره، خدای سبحانه هیچ کدوم براش مخفی نیست. اینجور نیستش که اعمال فقط بر اساس نظام ظاهر جزا داده بشه، اعمال بر اساس نظام در حقیقت نیتهاش که کامل در وجود هست جزا داده میشه. ولی حقیقت بل خفیت کاملت فی القلوب الا حد ما نبهنا علیه فی قولی تعالی لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و این توب دو که تو اون آیه سوره بقره داشتیم اواخر سوره بقره که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این توب دو ما فی انفسکم او تخفوها. ببین این قوس صعود و نزول هر دو رو چکار کرد در اینجا؟ تو لله که داره بیان میکند لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از بالا به پایین آمد، درسته؟ اما وقتی میخواد نظام نیت خانی ما و اعمال ما رو بگه، میگه ان تبدو ما فی انفسکم، اگر آشکار کنید او تخفوه، اگر یا پنهان کنید، یعنی عرض و اول آورده، تخفوه که باطنه، سماع دیگه دوم آورده. پس تو نظام الهی لله ما فی السماوات و الارض، سماع اول و عرض دوم، اما تو نظام ان تبدو چی؟ اول عرض است بعد آسمان است، معلومه؟ و این توب دو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. قولو تعالی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خب یکی از بحث های جدی این است که این آیه شریف دلالت دارد هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خب ما تو نگاه اول از این آیه استفاده میکنیم که خب خدای سبحان هو الله الخالق البارئ المصور، که خدای سبحان هم خالق است، خالق یعنی اون چه که ماده برای خلقت لازم دارد مهیاست، مهیا کرده، خالقش خداست. الباره یعنی اینها رو اندازه بندی کرده، مثل خیاطی که چکار میکند اینها رو اندازه بندی میکند و قواره بندی میکند و به صلاح چکار میکنه اینها رو حدودش معلوم میشه. اون وقت مصور چی هستش؟ اونجاییست که این قواره بندی هایی رو که اون خالق اول ایجاد کرد، باره بعد قواره بندی کرد، به صورت صورت در میاره که میشه حالا یک خودشدوا، این صورت دهیش که بعد محقق میشه. در نظام خلقت خدای سبحان هم خالق است، هم باره است، هم در حقیقت چی هستش؟ مصور است. اینا سه مرتبه در طول همه، یعنی خالقیت، بارئیت، مصوریت، که این سه مرتبه. اون وقت مصور بودن در ارحام تو نگاه اول برای ما این است که این شکل و شمایل ظاهری به عنوان مصور بودن خدای سبحان که هو الذی در قد یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او شکل خدا به شما میده. اما تنها صورت این نیست، انسان صورت ظاهری یکی از مراتب صورتشه، تمام مراتب صورت‌هاش تو نظام مثالی، تو نظام عقلی، تو نظام در واقع اسماعی از همینجا شکل می‌گیره. هو الذی یصورکم، این صورت دهی، صورت دهی جامع و شامله که یکی از مراتبش هم میشه صورت چی؟ صورت بدنی. البته یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداست. بله اگر حالا بگن که ما تونستیم چیکار بکنیم؟ از قواعد خلقت استفاده بکنیم، یه تغییراتی رو ایجاد بکنیم. اگر برفرض شونستن آیا این آیه نقض شده و نسخ شده؟ نه دیگه، این قابلیت خدا قرار داده که اگر تونستن با علم به این برسن هو الذی یصورکم، میگه قواعد خلقت رو من تو اینجا قرار دادم. اگر در حقیقت کسی به این از این قواعد خارج نمیتونه بکنه که طبق این قواعد میتونه تأثیر بذاره، ابن نداره، اونم هو الذی یصورکم، یعنی اونجا خالق باز کیه؟ یعنی اینا موعد شدن که این زمین ها رو ایجاد کنن، خدا صورت رو افاضه کرده، اما با این موعد شدن مثل این میمونه که اگر پدر و مادر در وقت در حقیقت اون نزدیکیشون نگاهشون به صورت ویژه‌ای باشه تأثیر میذاره تو این صورت یا نمیذاره؟ تأثیر میذاره. اگر مثلا غذایی که خوردن تأثیر میذاره تو این صورت؟ تأثیر میذاره. حالا اگر مثلا یک آزمایش های ویژه به تدابیر ویژه هم بشه اثر میذاره، توی اثر میذاره، اما همه اینا تو نظام خلقت قانونمند تحت قوانین الهی است. لذا این تأثیری نیستش که دیگه یصورکم فی الارحام چیکار کرده باشه. پس اولا یصورکم فی الارحام فقط صورت دهی ظاهری نیست، همه مراتب صورتی. لذا الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، که اینا صورت دهیه، که اینم صورت دهیه، که از اینجا منتها نگید که از شقی و شقیان فی بطن امه و سعید و سعیدون که بطن جبر میشه. چرا جبر نمیشه؟ چون با نظام اختیار این خدای سبحان میبینه که این تا امتحاشی هستش چه کار خواهد کرد، لذا شقاوتش با نظام اختیارشه، ولی برای خدا مکشوف است که از شقی و شقیان فی بطن امه، برای او تدریج نیست، برای او یه. لذا تو همین صورت دهی که پس یه موقع یه صورت دهی نطفه و علقه و مزغه است که میشه آخرش هم این بدن، یه صورت دهی هم نفخت و فیه من روحیه که اونم میشه شقاوت و سعادت، که اون نفخت و فیه من روحی میشه شقاوت و سعادت، صورت دهی شقاوت و سعادت. این در قد نطفه و علقه و مزغه میشه صورت دهی چی؟ صورت دهی بدنی که میشه این شکل. لذا تعبیر زیبایی است اینجا، اگر بالا فرصت یه روایتی رو حضرت آیت الله جوادی میارن در تسنیم، روایت زیبایی است در اینجا، میفرماید که اومدن یک کسی اومد پیش پیغمبر عرض کرد که انا ابی عبدالله علیه السلام ان الله، نه این از روایت دوم، اون روایت هم جالبه ولی این، انا ابی جعفر علیه السلام قال اتا رجل من الانصار، اومد پیش چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومد پیش پیغمبر، فقال، میگه این دختر عموی منه و همسر منه، ما تو فامیلمونم، میگه ما هم ازش خوبی دیدم بدی ندیدم، هم زن خوبی بوده، اما یه فرزندی به دنیا آورده سیاه، ما نه تو فامیلمون سیاه داریم، نه تو جد آبادمون تو اونجا که میشناسیم سیاه داریم، هیچ کدوم از اینا نیست. این آخه چه شباهتی؟ لا اعرف شبهه فی اخوالی ولا فی اجدادی. فقال پیغمبر لامرته، ما تقولی تو چی میگی؟ قالت لا والذی بعثک بالحق نبیا، من واقعا با دیگری ارتباطی نداشتم و این خلاصه رعایت امانت رو کردم. قال فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه مليا، مدتی حضرت این مدتی سر رو میندازه پایین، نه اینکه تفکر میکنن تا یه جواب پیدا بکنن. این خودش مال این است که حال جلسه چی بشه، وگرنه علم اینها علم اصولیه تفکری تدریجی نیست، اما این مال این است که جلسه چی بشه، تو فکر فرو بره، مسئله عظیم است، مسئله قابل توجه است، یعنی به این توجه بکنن، توجهات جلب بشه، همه صورت‌ها تو ذهن‌های افراد بیاد حالا پیغمبر چی خواهد فرمود و اینها صورت‌های مختلف مسئله. بعد وقتی پیغمبر میفهم اوقع در نفوس میشه که این ایجاد در حقیقت آمادگیه. بعد میفرمایه اینو ما قرائن قطعیه داریم که علم حضرات اینجور نیستش که چی باشه، علم در حقیقت با تفکر و تروی باشه، که ما مثل ما که یکی سوال میکنه یه مکسی میکنیم تا ببینیم این جوابو چی بدیم، رج کنیم در حقیقت مقدماتشو.
اصلا داره که بگیم گاهی اگر
توی جوابی که در مسائل اینجوری داده میشه علوم تدریجی پاسخ به اصطلاح جواب اینها نیست، یعنی علم اینها تو پاسخی که برای مردم داده میشه علم وحدی الهی است که متصل به خداست. لذا اون علمی که علم تدریجی تفکری باشه به اصطلاح اون اسمت توش نیست اگر اینا داشت، لذا اینا علمشون معصومانه است با شهوده. بله اگر صورت تفکری حصولی هم بهش بدن نداره، صورت بهش بدن، اما این نیست صورت اینو بهش بدن بگن آقا این صغرا این کبرا اینم نتیجه اینجوری بچینه اب نداره، اما برای اینا علم چی هستش؟ علم شهودیه حضوریه که این اسمت اونجا مطلقه. علم نداره، عرض کردم که این جامعیت میتونن به صورت علم حصولی حرف بزنن، خب بله میتونن به صورت
داشته باشن اینجوری باشن،
عرض کردم که داشته باشن. ببینید یه موقع هست که میگی که آیا در حقیقت این ضعف وقتی کمالش هست ضعف هم خوبه باشه یا نه، یعنی شما اگه بتونی یه چیز رو شهودی به دست بیاری میخوای حصولی به دست بیاری؟ یعنی آدم یه جایی که میتونه با چشم بره میخواد چشمشو ببنده با عصا بره؟ خب خودش دیگه اونجا وقتی با چشم میتونه ببینه هی با عصا بزنه اینجا، خب این عوض میشه، یعنی این دیگه بله میتونه یه جوری بگه که اونام که با عصا میرنن بفهمن، البته بیانش به جوری باشه اونام که با عصا میرن علائم منسوب شده باشه عصا زنانها رو هم هدایت کنه، البته البته اینجوری بیان داره. خب بعد میفرماید که ببینید ما تقول این قالت لا والذی این قال فنکس رسول الله به رأس ملیا ثم رفع بصره الى السماء ثم، یعنی بعدم مثل که یه مقام شاکریتی نسبت به خدای سبحان و توجهی به آسمان، ثم اقبل على الرجل فقال یا هازا انه لیس من احد الا بینه و بین آدم 99 ارقا، مثل که 99 پشت، این دیگه حداقل مثلا داره بیان میکنه که از اون دورانی که بودن 99 پشت، 99 پشت بیشتر و 99 دیگه به عنوان یک ازایی نیست که بگیم امروز ما 99 پشت با آدم فاصله داریم، دیگران هم 99 پشت دیگه، خب هرچی میگذره که بیشتر میشه دیگه، 99 پشت فاصله دارن که کلها تضرب فی النسر، میگه 99 رگ و در حقیقت ریشه هست، ارقی ریشه هست که این ریشه ها همه میخوان خودشون رو بروز بدن، یعنی نطفه که میخواد بسته بشه تمام اعقاب انسان تا آدم سلام الله علیه تو وجود، این علم امروز هم ثابت میکنه این رو، علم امروز هم میگن از ژنتیک تمام اعقاب در وجود انسان به نحو خفته موجوده، خفته موجوده هست، این تمام اینها میخوان چیکار بکنن؟ میخوان در حقیقت خودشون رو نشون بدن، ظهور پیدا بکنن. خیلی تعبیر زیباست که انه لیس من احد الا بینه و بین آدم 99 ارقا کلها تضرب فی النسب، همینا تو نسب زده میشود، یعنی همینا هست، موجود است. فاذا وقعت النطفه فی الرحم استربت تلک العروق، وقتی که این نطفه بسته میخواد بشه، این در حقیقت ریشه ها چی میشن؟ همه به جنب و جوش میان. استربت تلک العروق تسأل الله الشبهة له، همه اینا میخوان که چی باشه؟ الشبهة باید بخونیم دیگه، یا الشبهة که نمیخونیم که، خواهد شبیه بودن ها؟ آره دیگه، الشبهة هست دیگه، یا الشبهة له، شاید الشبهة له باشه، ولی الشبهة که اینا همه شون میخوان که این شبیه این بشه، یعنی همه میخوان شبیه بشه، یعنی چی؟ یعنی همه به کار میافتن، همه با تمام توانشون چیکار میکنن؟ به کار. این تقاضا تقاضای زبانی نیست، تقاضای وجودیه، یعنی به کار میافتن تا این شبیه این بشه. حالا تو آدم ببینه، حالا تو اعقاب ما سیاه و سفید و خلاصه همه رنگی توش پیدا میشه دیگه، اشبه تو مؤمن و کافر، و ان شاء الله همه مؤمن باشه. فر رحم استر و تسأل الله اشبه الله فهازا من تلک العروق، این سیاه بودن این فرزند تو من تلک العروق التي لم يدركها اجدادك ولا اجداد اجدادك خذ اليك ابنك. فقال، میگه این بچه تو بگه دست رو بردو برو دیگه. فقالت امرأة فرجت عني يا رسول الله، چه گشایش ایجاد کردی برای ما، یعنی خود زن بله
خودم اصل سیاپوستم جالب هستم، حالا حضرت نوح دیگه
بله دیگه، حالا اونجا میخوره. بعد این که تعبیر خیلی زیبایی که فرجت عني يا رسول الله، یعنی این معلوم میشه خود خانم هم براش باورش سخت بوده، با این که شک نداشته که اهل فسادی هم، مونده چی کار کنه آخه، چیه، چه جوابی بده، برای خودش چجوری حل کنه. این برای اونم حل شد، یه موقع از طرف میگه برای خودم حل، ببینم برای اون، علی این نشون فرش یا گشایش ایجاد کرد یا رسول الله. چقدر اینو اگر آدم دست دینش دست در حقیقت اینجور افراد چجوری، حالا اگه میخواستن به طریق عادی اینو درست کنن چجوری درست میخواستن بکنن. بعد ادامه داره روایت داره که حالا روایت بقیه‌اش هم روایت زیبایی است که حالا دوستان بله بله
الان اون باله میشه این سبوا و تسویه و تعدیل
بله، این صورت هم میشه مصبر فی ای صورت مشارک کبک، منتها این فی ای صورت مشارک کبک اون باره میشه اجداد در حقیقت اون قوار ریزی تو همه اینا چی شده؟ شکل گرفته. این صورت دهی آخر که کدام سبقت میگرن، کدام صورت محقق میشود، اون مصور میشود. لذا این مصور مرتبط با همون سابقه هم هستش که اینجا روایت هم تایید میکنه که اون ریشه ها به کار میفتن از اونجا. بله، لذا خیلی عجیبه که اینم ابن سینا میگه، میگه که هر چقدر قدرت خیال تو موجودی قوی تر باشه، تفنن صورت‌های اونها بیشتره. لذا انسان چون قدرت خیال توش قویه، صورت‌هاشون تفننش از همه بیشتره. موجود دیگه قدرت خیالشون ضعیفه، تفننشون کمتره. لذا ببینید اونایی که یه خورده حالت منگل دارن، قدرت خیالشون ضعیفه، صورت‌هاشون خیلی شبیه به همه. دیدید که منگلایی که صورت پایه دارن، اینو میگن صورت پایه. یعنی صورت پایه انسان همین صورت‌های منگولیکس که منگولیسم داره، دیدید که یه صورت پایه خاصی است. این صورت پایه همه انسان‌ها، یعنی همه ما اون رو داریم که اون اطلاقمونه. بعد به مقدار در حقیقت تقیداتی که آبا و اجداد و اجداد و محیط اینا ایجاد کردن، این از این حالت چی شده؟ کشیده شده، تغییر کرده تا رسیده به این صورت ها. لذا خودمون رو خیلی جدا از اونا نبینیم و فکر کنیم اونا خلاصه، نه، ما اون صورت پایه رو داریم. این صورت ها تقیدات پیدا کرده یه اون صورت اطلاقیه. هر چقدر موجودات، لذا تو تفنن موجوداتی که میبینیم، این خودش یه قاعده است، اگر توی حیواناتی که میبینیم تکثر صورت دارن، معلوم میشه که اینها جهت خیالیشون قوی تره. لذا به همین نسبت میتونه آدم یه شناسایی نسبت به موجودات هم داشته باشه. اونایی که شباهت، نه رو شباهت اولیه که آدم همه رو یه جور میبینه، میگه خب اینا رفتیم دیدیم که اونجا چینی ها انگار کپی کردن همه رو، خلاصه همه چینی هست یا همهشون کپی بود. خب این کپی به لحاظ ما خودشون ولی تکثر میبینن، یعنی اون نه به لحاظ نگاه اولی که همه چشما یه قالب داره، نه، اون به لحاظ در حقیقت رؤیت دقیقه. اگر آدم دید تکثرات برمیگرده به بحث خیالی. بله جان، مشکل رو نه، اون در حقیقت عرض کردیم که خیال اثرگذاری، اون مال قیافه پایه است. در همسان بودن اون مال همون جریان است که گاهی میبینید که اون نظام ژنتیکی که تأثیر گذاشته اینقدر قوی بوده که تونسته دو تا در حقیقت تخمک رو بارور بکنه و این در حقیقت هر دور هم همون نظام. میگه وقتی که مرد و زن نطفهشون بسا بسته میشه اینا با هم مشغول جنگ میشن، تو روایت هم میفرماید اینا مشغول جنگ میشن، هر کدوم تأثیر خودشون رو میخوان بذارن، هر کدوم میخوان چیکار بکنن، تأثیر خودشون رو میخوان بذارن، جنگشون منتها جنگ زرگری ها نه جنگ بزن بکشه، هر کدوم میخوان تأثیر خودشون رو بذارن، یعنی بچه شبیه او بشه، تا کدام قلبه بکنن، گاهی بعضی از این بعضی از اون بعضی از این با هم ترکیب میشه، یا در حقیقت حتی اون قبلی ها به کمک اونها لشکرشونن، قبلی ها هم صورت های قبلی. حالا تو روایت داره نمیم کدوم روایت ها بود که بله عن ابن مسعود و عن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في قوله هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء قال اذا وقعت النطفه في الارحام طارت. نه این نه این روایت نیست، این روایت والا گفتن اینجوری خونی بخونیم روایت بالاخره طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقه 40 يوما ثم تكون مزغه 40 فاذا بلغ ان يخلق باصل ملكان يصبرها. که بله شاید هم از یک کتاب دیگری خوندم که اونجا آره تو اینا نیست که دو تا نطفه وقتی بسته میشن شروع میکنن با هم دیگه چیکار کردن، این برخط تاثیرگذاری تا کدام قلبه میکنن. البته تو همین روایت انصاری هم که خوندیم رجوع انصار توش از توش در میآمد، اما خلاصه اصل مسئله این است که ان الله تبارک و تعالی اذا اراد یخلق خلقا جمع کل صورت بینه و بین ابیه الی آدم ثم خلقه على صورت احده. اینم یه روایته که فلا یقولن احد هاذا لا یشبهنی ولا یشبه شیئا من آبائی، اینجوری نگی، چون تا خلاصه حضرت آدم همه صورت‌ها دیده می‌شود. حالا اون روایت پیدا روایت قشنگ اتفاقا می‌خواستم براتون بیارم بخونم، نمی‌دونم کجا هم بود داشتم مطالعه می‌کردم. بله همین روایتی که الان خوندیم تو خود به اصطلاح المیزان روایت اول از امام صادق علیه السلامه، آخرش من اینجا نمیبینم از امیرالمومنین علیه السلام. آن قال علی علیه السلام اون آخری روایت صورت لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه بل خلق ما خلق و فاقام حده و صبر ما صبر فاحسن صورت. خب اینم اون از توش در نمیاد، اما به سلام من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه نیست، که در حقیقت میگه اینجور نیستش که، حالا این یه بحث دیگری رو داره که الان وارد شو از آن میشه. خب این هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء التصویر و القاء الصوره علی الشی و صورت و تعم ما له ظل کتمثال و ما لا ظل له، که اون چیزی که ظل دارد سایه دارد مثل بدن، یا اون چیزی که ظل ندارد و سایه ندارد. و الارحام و جمع رحم، حالا این بحث رحم هم
ترجمه ها ساز آقا ترجمه از امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام نقل است که نطفه زن و مرد در رحم سخت با هم درمیان، هر یک شده
تو ترجمه های چیه؟
بیشتر به همین تسلیم تو توضیح شاهی
آها تو یه چیز آورد توضیح آورده
هر یک
آها روایت اینجوری آورده ها اینو شما فرمودید آها درست آره نقل که نطفه زن و مرد در رحم سخت با هم درگیرن و هر یک شدت و کثرت بیشتری داشته باشد فرزند به صاحب آن شبیه میشود. آره علل الشرعی است، علل الشرعی نقل کرده همین، خیلی روایت قشنگیه که اینم خلاصه ببینید چقدر لذا هر کدوم از اینها قوت، یعنی اگر قبل از خلاصه رابطه هر کدام حتی ممکنه لحظات قبل رابطه حال هر کدوم تأثیر بذاره، حال هر کدوم تو حالت ضعف باشن یا قوت باشن یا خوش باشن یا هر کدوم از اینها تأثیر میذاره، چون اون لحظه آخر میبنده مسئله رو، یعنی تو اونجاییست که دیگه داره تأثیر نهایی رو میذاره. لذا اینم خلاصه خودش یکی از بحث‌های جالبه. از آن شده؟ خب ان شاء الله بخير وسلامتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. از بابی که من یادم نره از هفته آینده شنبه ها نیست، ان شاء الله شنبه ها نیستش دیگه، همون یک شنبه دو شنبه سه شنبه است و چهارشنبه هم که اصول کافیه. شنبه آینده ان شاء الله دیگه شنبه رو برای المیزان ما نداریم. بله در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت
باشید. واسه همین بچه ها معمولا بعد تعلق خیلی شبیه همان اکثرشون
آره دیگه اونی حتی بالاتر میگن زن و شوهر دوران زندگی هر چی زندگیشون با هم شیرین تر به هم شبیه‌تر میشه. یعنی اگر کسی اینا رو قبل از ازدواج ببینه با بعد از ازدواج چند سال گذشته ببینه تغییر پیدا کرده، تغییر خلاصه میتونه منتها بله خود این نگاه خیاله دیگه، خیال اینا رو به هم شبیه میکنه، خیال با محبت نگاه کردن تاثیر میذاره.
این برهانیه مثلا یکی میگه چرا
همین کار میگه حضرت موسی کرده بوده، حضرت موسی علیه السلام وقتی که بهش حضرت شعیب گفته بود که سال آخر اگر گوسفندایی که چیزایی که به دنیا اومدن گوسفندایی که به دنیا اومدن هر کدوم چیز باشه ابلق باشن مال تو، حضرت هم رفت پرده های ابلق دور چراگاه نصب کرد، همه زاد و ولد اون سال شدن ابلق، همش مال حضرت موسی شد. خیال گوسفند دیگه، همین این نگاه که میکنه قدرت خیالشه، یعنی قدرت خیالش این اثر رو گذاشت.
چرا وهم و عقل یعنی این نیست، یعنی ربط خیال با این
صورت اونم داره، یعنی این صورتگری مربوط به صورت خیاله، اما وهم و عقل هم مربوط به چی هستش؟ مربوط به اون نظام معناگرایی اونه، اونم تأثیر خودشو میذاره. از بعضی از بچه ها سخاوتشون بیشتره، بعضی از سخاوتشون از همون کودکی ها کمتره، بعضی شجاعتشون بیشتره، بعضی اینا هم نظام عقلیشه دیگه،
یعنی برهان داره.
بله دیگه برهان داره، چون اون نظام تو اینا هست، یعنی هم نظام جسمیشه هم نظام خیالیشه هم منتها به نحو اختصاص هر کدوم قدرت پیدا کنه از ظهور و بروز پیدا
کنه. عمل هم داریم دیگه که اینجا زیل روایت اومده از حضرات بفهمه که فرمودن شبیه پدر آبایش یا امهاتش میشه. امام رضا نفی میفرمه، میفرمه خداوند متعال قدرتش فوق اینه که بخواد حتما شبیه این یا شبیه اون بشه.
بله نه اون که فوق، یعنی دست خدا بسته نیست، ولی در این حال میگه از نعمت ها برای فرزند این است که شبیه پدرش بشه. اینم خیلی جالبه، میگه از نعمت ها، برای اینکه این شبیه بودن خودش برای فرزند همین مقدار از جهت ربوبی به آخرین فاعلیت نزدیک شده.
از اون وقت چیزم داریم دیگه، اون که حلال زده به دایش میره تو روایت
اونا جداست، اون مال این است که اونا مال این است که اگر پدر اون به صلاح شدت به صلاح چیزو داشته باشه اینجا داره که به خاوله و به عمات اینا میرن، اما هر چقدر پدر قوتش وسیع بیشتر باشه شبیه به پدر شدن جزو خلاصه. حتی این روایت خیلی زیباست، میفرماید که اگر شبیه پدر شدی از نعمتهایی برای فرزنده. این حالا شاید از این باشد که اون قوه آخریه سرعت بروز و ظهورش و شاکریتش نسبت به نعمت حق بیشتره، چون پدر در رابطه فاعلیت انسان قرار میگیره تو ربوبیت، این خیلی شبیه رضا یا این من سعادت من دارم طفله یا سبیه قدرت روحی پدره و یکی قدرت صعود بچه رو نشون میده، برای بچه میگه من سعادت اینه. ممکنه پدرش هم آدم خوبی نباشه، اما سعادت این است که قدرتی برای بچه است که میتونه سرعت حرکت داشته باشه. این خیلی بحث جالبیه.
جا آیه نبادی تازگی خدا تو بشین آقا صادق داده.
بله خب
میگن چقدر شبیه خود من تحکیم میکنم از چیه
ادراف ما نیست
من چرا شبیهشون، خب ما هدیه شو بدیم حالا که بسید خدا تو بخاره اون که
نه بعضی خانواده ها کلن بچه ها نواش شبیه اون خانواده
میشه. گفتش دیگه اینا رو گفتش دیگه الان
جا کارت سوختم هدیه بدیم
کارت سوختم میگیریم آقا خدمت شما باشه هدیه برای فرزندتون ببخشید ای کارت سوختم خدا کارت سوخت بده
بیشتر
میازه بله
جو بعضی برادر خیلی هم شبیه ماله چی میشه ماله همون خوبه
همینو هستی پدر مادر تعادل داره تو نظام در حقیقت ارتباطشون یک تعادلی است که معلوم میشه اینا همه با هم شبیه در میان، گاهی این قبل قلبه میکنه گاهی اون قلبه میکنه گاهی آبا و اجداد قلبه میکنن، حکمت هاش به این سادگی قابل کشف نیست، اما اینا خلاصه هر اما این که تو روایت فرموده از سعادت مرء است خیلی حرف جدیه که شبیه چی باشه پدرش باشه، یعنی معلومش یه توانایی ویژه در این بچه است وقتی شبیه پدرش هرچند پدر معلوم نیست، نگفته پدر خوبی باشه،
منظور شبات ظاهری
شبات ظاهری نه شبات ظاهری، اگه شبات اخلاقی بود که میگفتش که پدر با ایمان